ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان با اعلامیه از آغاز عملیات پاکسازی در کابل و شماری از ولایت‌های همجوار آن خبر دادند. در این اعلامیه آمده که نهادهای امنیتی حکومت طالبان این عملیات را برای نابودسازی دزدان، آدم ربایان و آنچه که طالبان بدون توضیح بیشتر عناصر شرور گفتند به راه می‌اندازند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید امیدوار است که جناح‌های درگیر جنگ در اوکراین به زندگی معسلان و مسافران افغان در آن کشور توجه کنند. این وزارت در اعلامیه امروز در مورد تلفات احتمالی غیر نظامیان در اوکراین ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه از طرف‌های درگیر جنگ خواسته شده که تنش موجود را از طریق گفتگو و راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی ویدیویی امروز گفت که تا حال 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی در حملات روسیه در اوکراین کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. سازمان صحی جهان WHO درباره وضعیت اضطراری صحی احتمالی در اوکراین به دنبال حمله روسیه بر آن کشور ابراز نگرانی کرده است. دفتر منطقه‌ای WHO برای اروپا در بیانیه امروز گفت که عمیق‌ترین نگرانی خود را در زمینه مسئولیت سلامت و رفاه همه غیر نظامیان که از بحران در اوکراین متاثر شدند تکرار می‌کند. این دفتر گفته است که تشدید بیشتر حملات منجر به فاجعه انسانی در اروپا خواهد شد. در نهایی رقابت‌های لیگ فوتبال قهرمانان اروپا به جای سن پیترزبورگ روسیه در شهر پاریس پایتخت فرانسه در ماه می برگزار خواهد شد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا امروز جمعه اعلام کرد که تصمیم در این باره به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین اتخاذ شده است. این تصمیم که خیلی انتظارش می رفت در جریان نشست کمیته اجرایی یوفا گرفته شده است. اتحادیه فوتبال اروپا در بیانیه امروز گفت که این نهاد از ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به خاطر حمایت شخصی و تعهدش در زمینه انتقال معروفترین بازی فوتبال باشگاهی اروپا در زمان بحرانی با آن کشور سپاسگزاری و قدردانی میکند. انتظار میرود دور نهایی رقابت‌های لیگ فوتبال قهرمانان اروپا در اجدی ماه می امسال برگزار شد. و پارلمان مولدوا به دلیل حمله روسیه به کشور همسایه‌اش اوکراین وضعیت اضطراری 60 روزه را تصویب کرد. بر اساس وضعیت اضطراری در مولدوا که درباره آن در پارلمان امروز رأی گیری شد، در کنار مسائل دیگر بر برگزاری تظاهرات گروهی ممنوعیت وضع می شود و به حکومت اجازه داده می شود تا افرادی را که نامطلوب پنداشته می شوند از آن کشور اخراج کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آمادند. طالبان میگویند عملیات تصفیه‌ای را در اطراف کابل شروع کردند، اما ایده از باشندگان کابل درباره تالاشی خانه‌ها خبر میدهند. یک تن از آنان گفت
همراهشان یک پلیس زن هم بود، آمدن خانه ما را بدون اجازه تالاشی کردند. از قلعه فتح‌الله تالاشیش خلاص شد، طرف صلیب کاروان شروع کردند تالاشی کردن.
بحران اخیر در اوکراین به روز دوم خود داخل شد. وضعیت افغان‌ها در اوکراین در شرایط کنونی جنگ، پدر یک خانواده که در حال فرار است میگوید
من امروی همسرم هستم، 5 طفل دارم. دیروز به خاطر طفلا که اینا می سر صدای انفجارات نشدن، خاص به این خاطر انتقال کردیم اینجا برامیدیم.
و وضعیت سرمایه‌گذاری بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان. یک تاجر گفت
فعلا کارا ایستاده و برای بهارم با این وضعی که ساخت و سازم ایستاده تا حالا را امیدی وجود نداره که ما بهار بیتونیم کار کنیم یا نکنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه از آغاز عملیات پاکسازی در کابل و شماری از ولایت‌های همجوار آن خبر داده است. در این اعلامیه گفته شده که در این عملیات به غیر نظامیان آسیب نخواهد رسید. بیشتر در این گزارش.
در یک اعلامیه تازه طالبان که روز جمعه نشر شد آمده است عملیات پاکسازی برای نابودسازی دزدان، آدم ربایان و آنچه که طالبان بدون توضیح بیشتر عناصر شرور گفتند به راه انداخته می شود. در اعلامیه گفته شده است که به غیر نظامیان آسیب نخواهد رسید، اما یک تن از باشندگان کابل که به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش نوشته شود به رادیو آزادی می گوید گواه چنین رویداد از سوی طالبان بوده است.
در هر چهارایی چند تا چک پوینت جور کردن و خانه ها رو تلاشی میکردن، همراهشون یک پلیس زن هم بود، آمدن خانه ما رو بدون اجازه تلاشی کردن. از قلعه فتح‌الله تلاشیش خلاص شد، طرف صلیب کاروان شروع کردن تلاشی کردن و فکر کنم طرف سمت قلعه فتح‌الله تلاشیش خلاص شد.
طالبان در حالی به شمول کابل از آغاز عملیات تصفیه‌ای در کابل و ولایات خبر میدهند که به تازگی پنج شنبه جبهه مقاومت ملی جبهه مخالف طالبان ادعا کرده است که حمله های را بر طالبان انجام دادند. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در توییتر خود نوشته است که ساعت 9 شب گذشته سربازان جبهه مقاومت ملی در منطقه بلبل ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا بر طالبان حمله کردند که در نتیجه 7 طالب کشته شدند، اما وی در مورد 2 حمله دیگر معلومات ارائه نکرد. اما وزارت دفاع طالبان با فرستادن پیام به رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. در همین حال گروه به نام تحریک ملی برای آزادی افغانستان ادعا کرده که علاوه بر غزنی و ننگرهار به تازگی فعالیت‌هایش را در برابر طالبان در ولایت کنر هم شروع کرده است، اما عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این تحریک یک تحریک خیالی است.
بعضی تحریک‌های خیالی به وجود می آید، چیزهایی هم در خیال و ذهن خود می پرورند، ولی هیچ کدامشان تهدید جدی تلقی نمی شه و ما تمام خاک افغانستان را در کنترل خود داریم و در رابطه با دفاع از خاک خود، میهن خود، سرحدات خود هیچ گونه بی تفاوت نیستیم.
با تمام شدن فصل سرما و گرم شدن هوا ترس این وجود دارد که یک بار دیگر در افغانستان جنگ آغاز شود. پیش از این هم جبهه مقاومت ملی از آغاز حملات ضد طالبانی در فصل بهار خبر داده بود که از این سبب مردم ولایت شمال افغانستان بسیار نگرانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
در مورد افغانستان صحبت‌های دیگر داریم، اما پیش از آن یک موضوع مهم جهانی. تهاجم روسیه بر اوکراین وارد دومین روزش شد. رئیس جمهور اوکراین گفته که به تنهایی از این کشور دفاع می‌کنند. ولادیمیر زلنسکی خواستار کمک بیشتر غرب شده است. فشرده یک گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ می‌شنوید.
کیف پایتخت اوکراین امروز هدف حملات راکتی روسیه در حال قرار گرفته که نیروهای اشغالگر به سمت حومه‌های این شهر در حال پیشروی‌اند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از غرب خواسته است که برای کمک با کشورش اقدام بیشتر کند. او گفته است که تحریم‌های اعلام شده کافی نیست. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی امروز گفت که به تنهایی از کشور خود دفاع میکنند.
مهم نیست چند بار امروز با رهبران صحبت کردم. چیزهای زیاد شنیدم. نخستین حرف آنان این است که از ما حمایت میکنند و من از هر ملتی که با اوکراین عملا کمک میکند و تنها سخن نمیگوید تشکری میکنم. اما نکته دوم این است که ما در دفاع از کشور خود تنها هستیم. کی حاضر است در کنار ما بجنگد؟ هیچ کس. کی حاضر است ضمانت بدهد که اوکراین عضو ناتو خواهد شد؟ همه می ترسند.
در مسکو سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید در صورتی که اردوی اوکراین تسلیم شود روسیه آماده یک گفتگوست. لاوروف گفت که نیروهای اشغالگر تلاش می کنند تا اوکراین را به گفته او از ظلم آزاد کنند. رئیس جمهور اوکراین گفته است که نیروهای روسی مناطق ملکی را هدف قرار می دهند و از 3 استقامت پیشروی کردند. گزارش‌ها از درگیری میان نیروهای روسی و اوکراینی در منطقه آبولون شهر کیف حکایت می‌کنند. اردوی اوکراین اما گفته که قوای روسی از شمال و شمال شرق به کیف نزدیک می‌شوند. در همین حال وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نشست اضطراری را درباره تهاجم روسیه بر اوکراین امروز برگزار می‌کنند. دیپلومات ها گفتند که این نشست ساعت 3 پس از ظهر به وقت اروپای مرکزی آغاز خواهد شد. به گفته آنها در نشست روی موضوعات از جمله گزینه‌های بیشتر برای حمایت از اوکراین و برخورد بعدی اتحادیه اروپا با روسیه بحث خواهد شد. یک روز پیش رهبران اتحادیه اروپا روی یک بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه توافق کردند. این تحریم‌ها سکتور مالی و انرژی روسیه را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین گفته است که تا حال 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی در حملات روسیه کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش بود در مورد تحولات اخیر در تهاجم روسیه بر اوکراین که وارد روز دومش شد. یک تعداد افغان‌ها در اوکراین زندگی می‌کنند که از یک جنگ فرار کرده و اکنون به جنگ دیگر دست به گریبان شدند. خبرنگار رادیو آزادی درباره وضعیت این افغان‌ها صحبت می‌کند.
شعله‌های جنگ در اوکراین سرنوشت پناهجویان افغان در این کشور را به خطر مواجه کرده است. کسانی که از جنگ در افغانستان فرار کرده و در جستجوی زندگی آرام به اوکراین پناه بردند، اما بیخبر از آن که آنجا نیز آرام نخواهند بود. وسیم 6 ماه پیش در جریان تخلیه فوری شماری از افغان‌ها همزمان با حکومت طالبان افغانستان را ترک کرده و به اوکراین پناهنده شد. او در کمپ مهاجران در کیف مرکز اوکراین است و دو روز است با صدای انفجار از خواب بیدار می‌شود.
اینجا دو سه راکت زدن. از 5 صبح کلگی در این لاگر بیدار است. در جس کلگی نم کلای خود جمع کردم میرن که طرف مرز بدون طرف مرز کلگی. اگر جنگ شد تلفن خاموش میشه، اینترنت خاموش میشه. وضعیت خوب نیست اینجا. حالت زیاد خراب است.
عبدالرب بایانی پناهجوی دیگر افغان در اوکراین امروز صبح از ترس حملات راکتی روسیه در کیف همراه با خانواده‌اش این شهر را به مقصد رومانی ترک کرده است.
منطقه مرزا بسیار زیاد بیروبار است، ازدحام زیاد است، مشکل است. ماشینا 5-10 کیلومتر در قطار هستند، منتظر خروج هستند از اوکراین و یک سر سرام سیمگی ها وجود داره بینشان. من دیگه همراه همسرم هستم، 5 طفل دارم. دیروز به خاطر اتفلاک اینا می سر صدای انفجارات نشدن، خاص به این خاطر انتقال کردیم از اینجا برامیدیم.
آژیر خطر جنگ همزمان با حملات روسیه در اطراف شهر کیف دیروز در این کشور به صدا درآمد. همزمان موجی از شهروندان این کشور مناطق تحت خطر را به مقصد مناطق امن‌تر و یا هم کشورهای همسایه ترک کردند. اما سرنوشت افغان‌های گیرمانده در میدان جنگ چه خواهد شد؟ وزارت خارجه حکومت طالبان امروز جمعه در بیانیه‌ای از طرف‌های جنگ در اوکراین خواست تا متوجه امنیت و سلامت پناهجویان افغان در این کشور باشند. این وزارت همچنان برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از روسیه و اوکراین خواست تا مشکلاتشان را از راه گفتگو حل کنند. در کنار آن برخی دیگر افغان‌های مقیم در اروپا در تلاش نجات جان افغان‌های گیرمانده در اوکراین هستند. سهرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم در صفحه توییتر خود از افغان‌های گیرمانده در اوکراین خواسته تا برای انتقالشان به مکان‌های امن با او در تماس شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت طالبان کشته شدن 8 واکسیناتور را جنایت جنگی می‌داند و می‌گوید با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. دیروز پنجشنبه در 4 رویداد جداگانه در ولایت‌های کندوز و تخار 8 واکسیناتور به شمول 4 زن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
دیروز پنجشنبه 5 اوت 8 واکسیناتور که 4 تنشان زنان هستند در 4 رویداد جداگانه مورد هدف قرار گرفته و کشته شدند. این رویدادها در حال رخ می‌دهد که کارزار سراسری واکسیناسیون فلج کودکان در 21 فوریه آغاز شد، اما به دلیل کشته شدن این واکسیناتوران در شمال کشور روند واکسین پولیو به حالت تعلیق درآمده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان کشته شدن واکسیناتورها را جنایت می‌خواند و می‌گوید با عاملان آن طبق فیصله محکمه که برخورد جدی خواهد شد.
هم عاملان پیدا شده و هم مجازات میشوند و هم از وقوع چنین حوادثی به طور جدی جلوگیری میشود. این یک اقدام فجیع بود، این یک جنایت بود و طبق تصمیم محکمه با عاملان آن برخورد خواهد شد.
مقام های امنیتی طالبان در ولایت کندوز میگویند 2 تن در پیوند به ترور این افراد بازداشت شدند. در گذشته طالبان به ممانعت از کارزارهای واکسیناسیون فلج کودکان و ایجاد مشکلات در روند آن متهم شده بودند که طالبان آن را رد کردند. اما عاملان این حوادث اکنون چه کسانی هستند؟ همچنان تلاش کردیم تا نظر سخنگو و معاون سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان را جویا شویم، اما تا زمان انتشار این گزارش به سوالات و تماس‌های ما پاسخ ندادند. وزارت صحت عامه در بیانیه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده، کشتن واکسیناتوران را محکوم کرده و گفته است امارات اسلامی افغانستان متعهد به ریشه‌کن کردن فلج کودکان است و ایمنی تمام کارگران خط مقدم واکسین فلج کودکان را در تمام نقاط کشور تضمین خواهد کرد. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‌های مختلف از مرگ کارکنان صحی ابراز تأسف کرده و کارزار واکسیناسیون فلج کودکان را در این ولایات متوقف کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم ببینید و هم بخوانید، azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم مرور داریم به خبرهای ورزشی.
افغانستان به روز جمعه گواهسته رویداد بزرگ ورزشی در رقابت‌های فوتبال، کرکت و بسکشی است. تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه در دومین بازی یک روزه سوپرلیگ در برابر بنگلادش به میدان رفت. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت در نخست بنگلادش بازی را آغاز کرد و با از دست دادن 4 بازیکن 306 جوش را به افغانستان هدف تعیین کرد. اما تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 88 جوش شکست خورد. در بازی‌های که بسکشی کابل نیز امروز 3 بازی انجام شد که در نتیجه تیم‌های سرپل و بلخ برنده بازی شدند و بازی میان تیم‌های کابل و بدخشان به تعویق افتاد. فهیم نظری، عضو فدراسیون بسکشی افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بازی امروز ما سرپل با سمنگان بود که تیم سمنگان حضور نداشتند. بازی به نفع سرپل 3 امتیاز اعلان شد و بازی دیگر ما بدخشان با کابل داشتند که بازی از اونها را فردا به خیر میگیریم. لوگر با بلخ داشتن که بلخ برنده شد. پنشیر با فاریاب داشتن که پنشیر برنده از این بازی شد.
با گفته آقای نظری، تیم بسکشی سمنگان به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم حمایت مالی از این بازی ها انصراف داده است. او افزود در ادامه این مسابقات روز شنبه جوزجان مقابل تخار، پروان در برابر کندهار و نورستان با بغلان رقابت خواهند کرد. با این حال در دنیای فوتبال نیز تیم ملی فوتبال افغانستان در جام مقدماتی ملت‌های آسیا با هند، هنگ کنگ و کامبودیا همگروه است که در صورت برنده شدن می‌تواند به جام آسیایی فوتبال راه یابد. قرعه‌کشی رقابت‌ها دیروز در مقر AFC در کوالالامپور برگزار شد. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها احتمال برنده شدن تیم ملی فوتبال افغانستان بیشتر است.
تمام تیم‌ها برای صعود آمادگی گرفتن و ما هم یکی از تیم‌هایی هستیم که مصمم هستیم که بتونیم بعد از سال‌ها انتظار یک خوشی تاریخی برای مردم بدیم و به جام ملت‌های آسیا صعود بکنیم. با تفاصیلی که ما داریم شانس افغانستان بالا هست، اما ما حریفای دست کم نمیگیریم. همه تیم ها خوب هستن. تنها چیزی که فقط میتونم برای مردم وعده بدم که افغانستان، فدراسیون فوتبال و تیم ملی مصمم هست که بتونیم به جام ملت های آسیا صعود بکنیم.
3 دیدار افغانستان به تاریخ های 8، 11 و 14 جون سال روان میلادی به میزبانی کشور هند برگزار خواهد شد و در صورت برنده شدن افغانستان به گونه مستقیم به رقابت های جام ملت های آسیایی 2023 را خواهد یافت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، به این بخش برنامه با من امید مرزبان خوش آمدید. تا لحظات بعد شماری از پیام‌هایی را که شما در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کردین پخش خواهیم کرد، اما اکنون نگاهی می‌اندازیم به وضعیت سرمایه‌گذاری در افغانستان پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان. شماری از سرمایه‌گذاران می‌گویند که تحولات اخیر سیاسی خسارات هنگفت به آنها وارد کرده. آنها گفتند در موارد حتی مجبور شدند تجارت و فعالیت‌های اقتصادی خود را کاملاً متوقف سازند. مسئولان پارک‌های صنعتی نیز از کاهش نزدیک به 50% فعالیت‌های صنعتی در افغانستان خبر می‌دهند. بیشتر در این گزارش.
با سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی از راه رسید و زیادی از کسب و کارها را از بین برد یا نیمه جان کرد. بیشتر بازرگانانی که در سال‌های اخیر از میان قشر متوسط اقتصادی جامعه قد کشیده بودند، با متحمل شدن خسارات هنگفت عقب‌گرد کاری را و تجربه نشستند. احمد احسانی معاون یکی از شرکت هایست که در بخش صنعت سنگ مرمر در پایتخت افغانستان فعالیت داشته. آقای احسانی میگوید در سال 1397 شرکت آنان با حدود $1,000,000 شروع به کار کرد و هر قدر مواد خامی که به آنان می رسید بعد از پروسس به بازار مصرف می گردید. اما حدود یک ماه بعد از حاکمیت دوباره طالبان تا حال تقاضای برای محصولات آنان نیست و برق شرکتشان هم قطع گردیده که به این دلایل دیگر فعالیتی ندارند. به گفته ای وی با توقف کاروبار آنان از 6 ماه به این طرف حدود 2 تا 3 میلیون افغانی خساره مالی دیدند و 15 کارگر این شرکت هم بیکار شدند. احمد احسانی به رادیو آزادی گفت:
فعلا کارا ایستاده و برای بهارم با این وضعی که ساخت و سازم ایستاده تا حالا را امیدی وجود نداره که ما بهار بتونیم کار کنیم یا نکنیم. برج شش که امارت بود، که حکومت امارت آمد، یک مقدار کاری کردیم به خاطر که ریخت پاشای کارخانه را هم جمع کردیم و کارگرها هم گفتیم برجش تا آخر برسه، دیگه نفروشات نداشتیم. برج هفت که به کلی ساتش در برق ما قطع است، بازار نیه که ما پول از بازار بیای که حتی همی برق خود ما باز کنیم. دیگه تولید هم نداریم، فروشات هم صفر است از ما. فعلا که به خاطر سردی هوا هم است، معادن فعال نیست، ولی برای بهار هم معدندار که میبینی منتظرن، میگن شرایط چی رقم میشه. اگر ساخت و ساز شروع بشه ممکنه معادن بازم شروع کنه و اگر بعض به این صورت هم نمکنه معادن هم دیگه کار نکنه.
پس از حاکمیت طالبان فعالیت بانک ها متوقف شد و پشتیبانه پولی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا به خاطر اینکه طالبان به آن دسترسی پیدا نکنند منجمد گردید. این باعث شد داد و ستد پولی داخل کشوری و بیرون از مرزهای افغانستان تا حد امکان کاهش یابد، چالشی که مردم را با بحران ناداری شدید دست به خم کرد. شرکت هایی که در بخش زراعت و مالداری کار میکردند نیز از این بحران جان سالم به در نبردند. سمیم مسئولی یکی از شرکت های تولید دستگاه جوجه کشی و خدمات زراعتی است که در اواخر سال 1395 با $10,000 آغاز به فعالیت کرد. این سرمایه را 4 نفر روی هم گذاشته بودند تا کاروباری با مفاد و آینده خوب داشته باشند. به گفته سمیم در این سالها سرمایهشان 4 برابر شده بود که بعد از حاکمیت طالبان پس به خانه اول، یعنی همان $10,000 رسیده. و دلیل این ضربه اقتصادی را فرار سرمایه‌داران و افراد نسبتاً پولدار از کشور عنوان می‌کند. سمیم به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در سال اخیر بسیار تفاوت ها ایجاد شد که کسایی که توانایی مصرف محصولات ما داشتن مثل محصولات دستگاه جوجه کشی و خود پرنده باب مثل تخم و گوشت پرنده، اینا از کشور خارج شدن، یعنی کسایی که بودجه داشتن به نحوی از کشور فرار کردند و کسایی که باقی ماندن اونا هیچ گونه توانایی ریسک ازیر نداشتن که در افغانستان یا سرمایه گذاری کنن یا از حداقل از محصولات مثل گوشت و تخم ما برای خانواده خود مصرف کنه و برای خود مصرف کنه.
شماری از کلان شهرهای افغانستان هم با استفاده از زمین‌سازی که در 2 دهه اخیر شده بود پا به صنعتی شدن گذاشته بودند. امروز اما اینها نیز تا 50% کاهش کار دارند. عبدالجبار صافی مسئول پارک‌های صنعتی پیرامون وضعیت کاری فابریکاهای صنعتی برخی ولایات به رادیو آزادی گفت:
تقریبا بعضی فابریکا 40% کار خود از دست داده و بعضی تقریبا 50% کار خود از دست دادن. موجب به دست دادن کار یکی خریدن مواد خام که بانک‌های افغانستان کار نمی‌کنه به سطح ملی و بین المللی، نمی‌تونه که پول خود از بانک‌ها مکمل بگیره و سر از اون مواد خریداری کنه یا به خاطر خریداری مواد پول خود ترانسفر بکنه و از مملکتایی که مواد خام خریداری میکرد بخره. یعنی مشکلات از دو مشکلی است که عموما در افغانستان که مردم به در بخش نظامی وظیفه داشتن و خصوصا در بخش ملکی وظیفه داشتن و در موسسات و در انجوها کار میکردن، تمامشان تقریبا کار نمیکنن و به این خاطر سطح خریداری مردم افغانستان مثل پیش نیستن.
به گفته آقای صافی در حال حاضر حدود 4000 فابریکه در افغانستان فعال است که بیشتر از 350 هزار تن در آنها مصروف کارند. حکومت طالبان تا کنون به رسمیت شناخته نشده و یکی از دلایل تزلزل اقتصادی هم همین موضوع است. رهبری حکومت طالبان اما در این 6 ماه دید و بازدیدهایی با مسئولان کشورهای منطقه و جهان به خاطر موارد متعدد از جمله ترمیم روابط اقتصادی تجاری داشتند. در دوره جمهوریت چرخه واردات و صادرات هم بیشتر از پیش به کار افتاده بود. بازرگانان زیادی برای راه یافتن به بازارهای جهانی و شناخت تقاضاهای افغانستان و مشتریان بیرون مرزی دست و پا می زدند که بحران اقتصادی پس از حاکمیت طالبان به این عرصه نیز چالش ساز شد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ضمن حکایت این موضوع اما می گویند روند واردات و صادرات در حال عادی شدن است. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت:
افغانستان خصوصی تقریبا 15 میاشت مخ که لیوپال سیستم سر مخامخ است. سکتور خصوصی افغانستان تقریبا 5 ماه پیش با یک سیستم فلج روبرو شد که هزاران کانتینر در بنادر مانند کراچی و بندر عباس و دیگر بنادر متوقف شده بودند که به وطن رسیدند. حال صادرات وطن با تمام کشورها به گونه عادی جریان دارد و انشاءالله که هیچ مشکلی در آن نیست و سیستم گمرکی فعال شده و تقریبا خوب جریان دارد.
آقای مومند همچنان از افزایش صادرات و کاهش واردات در سال جاری خبر می‌دهد و تأکید دارد که میزان فساد نیز کاهش یافته است. با این همه دلنگرانی‌های بازرگانان و کسب‌وکاران همچنان پابرجاست. سخی احمد پیمان یکی دیگر از بازرگانان افغان به رادیو آزادی گفت:
سکتور خصوصی امیدوار هست که تا اندازه وضعیت سیاسی افغانستان تغییر بکنه و منتظر دورنمای اوضاع سیاسی هست که تصمیم دنیا در قبال افغانستان چی خواهد بود، تعامل امارات اسلامی افغانستان در سطح ملی و بین‌المللی چی تعامل را ایجاد خواهد کرد و این اوضاع سیاسی تأثیر مستقیم را بالای سرمایه گذاری خواهد داشت.
با این وجود زمان می‌برد این که تأثیرات سیاست گذاری های حکومت طالبان در صورت به رسمیت شناخته شدن از حرف تا عمل چه اندازه به منفعت بازرگانان خواهد بود یا اینکه آنان خواهند توانست با تداوم شرایط جاری بار سنگین ضررهای مالی را به دوش کشند یا خیر.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 همچنان روی صفحات اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارید صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
پیام ها و نظریات شما
ما در رادیو آزادی روزانه ده ها پیام از شنونده ها به دست می آوریم، البته از نقاط مختلف افغانستان. کسی شکایتی داره، کسی دنبال گمشده است و کسی هم کمک می طلبه. ما هم در فرصت های مناسب این پیام های شما را پخش می کنیم. اکنون هم فرصت کوتاهی داریم برای شنیدن شماری از پیام های شما.
ما حاجی نورمحمد هستیم، از ولایت سرپل هستیم. مدتی 70 روز میشه بچه ما اختطاف شده، مرده و زنده‌اش نادرک است. رادیو آزادی محترم در جهان شما باید پخش کنین این گپا.
من تیمرشا از ولایت تخار ولسوالی دشتخاره قریه اق نظر می باشم. آمد آمد کمک ها شد، ولسوالی به ملک قریه امر داد 4 نفر افراد معیوب بیوه یتیم و غریب را نیش گرفته به مقام ولسوالی بیارید تا که کمک برایشان داده شود. جناب ملک و رئیس و ارباب قوم کلاسترهای خود را جمع نموده برای هر یک کدام 3 نفر امد داد. اما رئیس و ارباب افراد معیوب و شکسته روز جنگ و یتیم و بیوه به سرپرست را نیست نگرفت.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی امارت اسلامی که اعلان کردند که ما یک کمیته را ساخته ایم به خاطر شفافیت کمک ها که به دست مستحقین برسه. اگر امید شما پاسخگو قرار بدن یا کدام شماره تلفن به ما ملت مردم افغانستان برسانن یا امید همکاری کنن با ما که ما با اونا سوالای خود داریم که از امید کمیته اگر کدام شفافیت لازم واقعی صورت بگیره که کمک به دست ما برسن.
رادیو آزادی.
شما نیز اگر حرف و گفتنی دارین به شماره پیامگیر رادیو آزادی تماس بگیرین. پیامتان را ثبت کنین تا ما نشر بکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما را یادداشت بکنین: 00420221124138. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه خواهند یافت. با رادیو آزادی باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسند. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان برای امروز با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.